ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین افراد و آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو مظنون دیگر در حمله مرگبار بارسلون دستگیر شد. مصر وبسایت سازمان خبرنگاران بدون مرز را مسدود کرد. و یک شرکت کشتیرانی آمریکایی به دلیل نقض تحریم‌های ایران بیش از 500,000 دلار جریمه پرداخت می‌کند. روز جمعه امروز دو مظنون دیگر در حمله مرگبار بارسلون دستگیر شدند. یکی از این افراد در شهر ریپول در شمال اسپانیا دستگیر شد، ولی محل دستگیری فرد دیگر هنوز اعلام نشده است. رسانه‌های اسپانیایی گزارش دادند که مظنون اصلی جوانی به نام موسی اوکبیر و مراکشی الاصل است. پلیس هنوز هویت مظنون اصلی را فاش نکرده است. این فرد راننده خودرویی بود که در حمله پنجشنبه شب در بارسلون سبب مرگ 13 نفر شد. مقامات اسپانیایی اعلام کردند که شمار مجروحان این حمله به 130 نفر رسیده است. ساعتی پس از وقایع بارسلون در حمله مشابهی در شهر ساحلی کامبریلز 7 عابر پیاده مجروح شدند که روز جمعه یکی از آنها بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. 5 مهاجم کامبریلز که سوار یک خودرو بودند توسط پلیس کشته شدند. پلیس و نیروهای امنیتی اسپانیا به حالت آماده باش در آمده اند و جستجو برای یافتن دیگر مظنونان احتمالی این حملات ادامه دارد. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله پنجشنبه شب بارسلون را بر عهده گرفته است. مصر وبسایت سازمان خبرنگاران بدون مرز در آن کشور را مسدود کرد. خبرنگاران بدون مرز با اشاره به اینکه وبسایت این سازمان از دوشنبه هفته جاری مسدود شده، از دولت مصر خواست فوراً این محدودیت را از میان بردارد. به گفته الکساندرا آلخازن، مسئول بخش خاورمیانه گزارشگران بدون مرز، این نخستین بار است که وبسایت این سازمان در مصر مسدود می شود. خانم آلخازن با اشاره به مسدود شدن ده‌ها سایت داخلی و خارجی در مصر، این اقدام را حمله به آزادی تبادل اطلاعات توصیف کرده است. اتحادیه غیردولتی آزادی عقیده و بیان در مصر هم گزارش داده است که تاکنون دست کم 135 وبسایت در آن کشور مسدود شدند. از 4 ماه پیش که وضعیت فوق‌العاده در مصر اعلام شد، رئیس جمهور آن کشور با استفاده از اختیارات ویژه خود حق دارد دستور شنود مکالمات تلفنی و بررسی ایمیل ها، سانسور نشریات و توقیف آنها را صادر کند. دولت مصر تاکنون از تایید مسدود کردن ده‌ها وبسایت از طرف نهادهای امنیتی آن کشور خودداری کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که شرکت کشتیرانی بلو اسکای بلو سی به دلیل نقض تحریم‌های ایران پذیرفته است بیش از 500,000 دلار جریمه پرداخت کند. این شرکت که مرکزش در لس آنجلس است، به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، 140 بار تحریم‌های ایران را نقض کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده که این شرکت کشتیرانی بین سالهای 2010 تا 2012 میلادی خودروهای دست دوم و یا فرسوده و قطعات یدکی خودرو را از طریق ایران به افغانستان منتقل کرده است. در چند سال گذشته چندین شرکت بزرگ بین المللی و بانک‌های آمریکایی و اروپایی به دلیل نقض آگاهانه تحریم‌های ایران به پرداخت ده‌ها میلیارد دلار جریمه نقدی محکوم شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی از روز سه‌شنبه شروع شده و کماکان هم ادامه دارد و قرار است روز شنبه فردا از سر گرفته شود. برای جزئیات بیشتر این خبر، احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. احسان، چه پیشبینی از نتیجه رأی اعتماد داری اگر که حالا در شنبه یا حداقل در چند روز آینده تموم بشه این صلاحیت ها، بررسی صلاحیت ها؟
در واقع کلیت مجلس با دولت هماهنگ هست، ولی این به این معنا نیست که حتما همه وزرای پیشنهادی رأی خواهند گرفت، چرا که در دولت‌های گذشته مانند دولت آقای احمدی نژاد هم با وجود هماهنگی کامل دولت و مجلس چند وزیر رأی نگرفتن و از اون دوره به بعد به نوعی قبح این موضوع ریخته و به هر حال پیش بینی میشه که در هر دوره چند وزیر رأی نگیرن. بعضی از نمایندگان مجلس هم گفتن که ممکنه که دو یا سه وزیر رأی نیارن. بعضی از نمایندگان از وزیر پیشنهادی آموزش پرورش انتقاد کرده بودن و اعلام کرده بودن که از نظر اونها تا اون حدی که انتظار دارن قوی نبوده. در مورد محمد جواد آذری جهرومی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بحث‌های زیادی مطرح شده و به هر حال حاشیه‌های زیادی وجود داشته. بعضی از نمایندگان خیلی بحث‌های زیادی دربارشون مطرح هست، ولی حتما این به این معنا نیست که ممکنه رأی هم نگیرن، چون معمولا سابقه داشته که بعضی از وزرا در بیرون از مجلس خیلی بحث‌ها دربارشون مطرح میشه، ولی به هر حال میتونن نظر نمایندگان رو جلب بکنن. از جمله علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه بحث‌های زیادی دربارش مطرح شده. در جلسه علنی مجلس هم که وقتی که نوبت بررسی رأی اعتماد به آقای ربیعی شد، بعضی از نمایندگان به عنوان مخالف صحبت کردند که چندان مخالف جدی گویا نبودند، که این اعتراض دیگر نمایندگان را هم به دنبال داشت. همچنین در روزهای گذشته بعضی از وبسایت‌ها مطرح کردند که فرزند یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های وابسته به این وزارتخونه هست، که به هر حال موضوع هم بحث‌های زیادی را در فضای مجازی دامن زده. محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی صنعت و بازرگانی هم بحث‌های زیادی دربارش مطرح شده و اعلام شده که داماد آقای شریعت مداری بازداشت است. آقای شریعت مداری خیلی تلاش کرده برای آزادیش، ولی همه این بحث‌ها به این معنا نیست که حتما این موضوع روی رأی نمایندگان تأثیر داره و این دو وزیر احتمال داره که به هر حال با وجود همه این حملات رأی بیارن.
احسان، نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی این دوره چقدر بوده؟ چقدر تأثیرگذار بودن یا اصلا بودن؟
در واقع میشه گفت این برای اولین بار هست که شبکه‌های اجتماعی تا این حد فعال در مورد رأی اعتماد ظاهر میشن. در دوره‌های گذشته سابقه نداشته که افراد بخوان از طریق شبکه‌های اجتماعی تا این حد بر رأی نمایندگان تأثیر بذارن. حتی نمایندگان هم به این معنا خودشون در شبکه‌های اجتماعی کمتر فعال بودن که بخوان بیان بحث‌هایی رو درباره رأی اعتماد یا اتفاقات حاشیه‌ای مجلس در شبکه‌های اجتماعی مطرح بکنن.
وزرای پیشنهادی چطور هستن؟
وزرای پیشنهادی هم حتی به این شکل سابقه نداشته که در شبکه‌های اجتماعی حضور فعالی داشته باشن و بخوان در این شبکه‌ها پاسخ بدن به ابهاماتی که مطرح میشه. معمولاً رایزنی‌ها بیشتر در راهروهای مجلس انجام می شده یا در جلسات بوده و اولین بار هست که شبکه‌های اجتماعی هم به نوعی تلاش می کنن که انقدر بر رأی اعتماد تأثیر بذارن و تا حدود این تأثیرشون حداقل فعلا احساس میشه. حالا اینکه در نهایت بر نظر نمایندگان تأثیر داشته باشن یا نه، اون قاعدتا موضوع متفاوتی است.
در واقع در نقش تریبون رو ظاهر میشن شبکه‌های اجتماعی برای دو طرف، هم منتقدان و هم کسایی که میتونن از خودشون دفاع کنن.
الان بیشتر برای منتقدان کارساز بوده، یعنی الان بیشتر منتقدان در این شبکه‌ها حضور داشتن و تلاش کردن که از طریق این شبکه‌ها به نوعی به نمایندگان فشار بیارن و یا اونها را در جریان موضوعات قرار بدن. وزرا کمتر از این شبکه به عنوان تریبون استفاده کردن، مگر وزرایی که حالا خیلی بحث دربارشون مطرح بوده و اومدن اون بحث ها رو در واقع پاسخ بدن.
متشکرم. احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی. اما با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
من می‌خواستم بگم این گروه جنبش سبز چندین سال در زندان هستن. ببینید این مردم هیچ حمایتی نکردن، ولی یادمون باشه هیچ گروه سیاسی با تناف این مردم تو چاه ندن. فقط اینو میتونه به مردم به ما یاد بده.
اگر روزنامه کیهان در مورد این سخنان آقای کریمی قدوسی واکنش منطقی از خود نشان داد، بدانید که روزنامه بی‌طرف و در خور تحسین است. و اگر واکنشی بعکس این نشان داد، بدانید که چون آقای خامنه ای مصلحت گرای بی منطقه.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران آبران ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70 یعنی از زمان دانشجویی فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش دو بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 سالش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود، از سال 90 در پاریس زندگی می کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.
کابینه، سهم رهبر، سهم دولت، سهم ملت. همزمان با برگزاری جلسات رأی اعتماد به دولت روحانی، می‌خوایم از شما بشنویم که چه فکر می‌کنید درباره این کابینه و اساساً میزان اهمیت ترکیب هیئت دولت. با من نیوشا بغراتی همراه باشید جمعه 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت 6. این ایمیل ما 6@radiofarda.com.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اگر هم که مایل باشید نظرات و انتقاداتتون رو با ما در میان بگذارید، شماره تلفن 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112. با رادیو فردا همراه باشید.